و غم و بی خیال همه حواس.
یه گوش از تمام دنیا تو قلب تو برای من بود، کفر بدی میگم چشای تو خدای من بود، شروع انتهای من بود.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
دقیقاً ساعت 10 شب 1 دقیقه ازش گذشته. متشکرم که شما همراه شنونده ما هستید در برنامه عیدمون، آخرین برنامه عیدمون سال 1397، و متشکرم که شما ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما به حسن سلیقه شما احترام میذاریم. یکی از جاهایی که حتماً بهتون پیشنهاد میکنم که در برنامه ریزی سفرهای نوروزیتون قرار بگیره، به خاطر تمام جذابیت‌ها، به خاطر تمام داستان‌های زیبا، به خاطر تمام اتفاقات بزرگی که در اون مناطق افتاده، مناطق عملیاتی جنوب رو خدمت شما عرض میکنم. حتما پیشنهاد میکنم که برید سری بزنید، یادمانها رو ببینید، کسانی که برای شما داستانهایی رو روایت میکنن از اتفاقات واقعی که در وجب به وجب این خاک مقدس اتفاق افتاده رو حتما برید ببینید، بشنوید. برای شما کلی برنامه دارن، امکانات تفریحی، امکانات رفاهی، همه جوره هست. حتی راهیان نور یک سایتی دارن که شما میتونید به سایت راهیان نور سری بزنید و اگر میخواید جایی سفر بکنید از قبل میتونید تماس بگیرید، ثبت نام بکنید، خودشون شما رو اسکان میدن، برای شما برنامه‌های مختلفی دارن، حتی بهتون میگن که کجا تشریف بیارید، از چه برنامه‌هایی دیدن بکنید. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که برید ببینید و با واقعیت‌های 8 سال دفاع مقدس روبرو بشید. بسیار بسیار شگفت انگیزه.
دشمن میان خلعت سن رنگ عوض نشد، آهنگران نماد شد آهنگ عوض نشد، خط از حلب شد رفت حلب جنگ عوض نشد، امروز خط کوفی عوض شد به خط اش، بوی دو کوه میوزد از جانب دمش،
چیت سازیان. یه پسر 17-18 ساله وارد میدان جنگ میشه، تبدیل میشه به یک چهره ماندگار، یه ستاره درخشان که از حرفای او بنده و امثال بنده و شما و همه باید استفاده کنیم و استفاده میکنیم. هزاران جوان از این قبیل در میدان جنگ ساخته شدند. اینا هم خردمندی داشتند و تدبیر داشتند. اینی که خیال کنیم همطور سرشون مینداختن پایین بی هوا میزدن به لشکر دشمن، نخه، با تدبیر خردمندانه حرکت جوانان ما در میدان جنگ حرکت خردمندانه و مدبرانه بود.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم فرارسیدن عید سال 98 رو خدمت مردم عزیز و شریف کشورم و زائرین عزیز راهیانون که این روزها و این شبها در کنار محل رزمگاه رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس ساعات خودشون رو سپری میکنن و آرزوی سلامتی میکنن برای همه مردم عزیزمون. خب در این ساعاتی که در پیش رو داریم که در حال رسیدن به ساعت سال تحویل هست، در تعدادی از یادمانهای دفاع مقدس مراسم سال تحویل برگزار میشه. مراسم بسیار یار با شکویی است که مردم ما میتونن ازش استفاده بکنن و بهره ببرن، خصوصا در یادمان شهدای شلمچه، در پادگان دو کوهه و در بعض یادمانهای دیگه‌ای که این مراسم در معراج شهدای شهید محمودن در اهواز و این مراسم در حال برگزاری هست انشاءالله در ساعاتی که در پیش رو داریم. همینطور در مراکز اسکان دفاع مقدس، در مراکز اسکان راهیان نور، در تمام مراکز اسکان هم مراسم سال تحویل برگزار میشه. ویژه برنامه‌های پینی کردن خادمین راهیان نور که تقدیم مردم عزیزمون میکنن و همینطور انشاءالله فردا صبح هم در یادمانهای دفاع مقدس باز هم برنامه‌های ویژه برگزار میشه، چون برنامه سال تحویل در نیمه شب در صبح هم برنامه‌های برگزار میشه که مردم عزیزمون زائرینی که در یادمانها حضور پیدا میکنن میتونن بهره ببرن از این برنامه‌ها در کنار رابیان، خادمین، مبلغین و همه دستاندرکان راهیان نور. این برنامه‌ها برنامه‌های بسیار خوبی هست که جذابیت‌های ویژه‌ای رو برای مردم عزیز ما ایجاد می‌کنه. خواهشم از مردم عزیزی که در جاده‌های منطقه عملیات تردد می‌کنن با احتیاط در ساعات روز تردد بکنن و مراقب ایمنی خودشون باشن. ما هم خدمتگزار مردم عزیزمون در منطقه عملیاتی هستیم.
22 و 7 دقیقه است و شما شنونده ویژه برنامه عیدمون هستید از رادیو جوان که هر شب تا 16 فروردین ماه سال 1398 از ساعت 8 شب تا 12 شب خدمت شما تقدیم میشه. اما همطور که هممون دیگه آگاهیم و این روز از سال رو دیگه هممون حداقل به خاطر تعطیلیش خیلی به یاد میاریم و در ذهنمون ثبت شده، امروز روز ملی شدن صنعت نفت در ایران بوده، اتفاقی که خیلی ها براش زحمت کشیدن، خون دل خوردن و حتی حبس و زندان کشیدند. و اینکه در حال حاضر چه بهره هایی داریم از این ملی شدن صنعت نفت میبریم و به کجاها باید قدم بگذاریم و چه مسیری رو پیش روی خودمون حداقل در این سال 98 سال جدید متصور باشیم، اینها اتفاقات مثبتیه که یه مقدار شاید همین آخر سال یا اوایل سال آینده باید بیشتر در موردشون حرف بزنیم و صحبت بکنیم. الان هم بشنویم یک ویژه برنامه‌ای در مورد همین امروز.
یکی دو سال قبل از سال 1951 هیچ کس نمیتوانست پیشبینی کند که ما برای همیشه آنجا نخواهیم و اصولا دلیلی وجود نداشت که از ایران صرف نظر کنیم.
به من دستور داده شده بود که در مورد صدور نفت به انگلستان برای 4 یا 5 سال آینده با اطمینان اقدام کنم.
وقتی انقلاب شد ما نفتمون رو در تولید میکردیم، به هر مقدار تولید میکردیم میفروختیم، همه پولش مال خود ما بود.
صنعت نفت ایران در واقع میتونیم بگیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال پیدا کرد.
صنعت ایرانی، برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان.
اگه نگاهی به تاریخچه شهرهای کشورمون بندازیم متوجه میشیم که هر کدوم از اونها در یک مقطع تاریخی نقش‌آفرینی کردن و بر آینده کشورمون تأثیرگذار بودن. اما از بین این شهرهای ماندگار شاید بشه به مسجد سلیمان و منطقه خرسان اون اشاره ویژه تر کرد، منطقه‌ای که برای اولین بار ماده سیاه و بدبو از دل اون کشف شد، ماده‌ای که شاید در آن زمان هیچ کس فکر نمی‌کرد که در سال‌های آینده این چنین بر اقتصاد ایران تأثیر گذار باشه. البته در آن زمان چندان از این طلای سیاه سهمی نصیب ایرانیان نمی‌شد. هفتم خرداد ماه 1280 هجری خورشیدی بود که مظفرالدین شاه قاجار قراردادی رو با یک انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی منعقد کرد. قراردادی که بر طبق اون دولت انگلیس اختیار داشت تا 4/5 ایران رو برای کشف نفت جستجو کنه. بعد از کشف نفت در مسجد سلیمان، حضور انگلیسی ها نه تنها کمرنگ نشد، بلکه حالا انگلیسی ها طریقه جدید رو برای استعمار ایران به کار گرفته بودند. آقای ناربانی، مدیر ارشد تعمیرات وقت پالایشگاه آبادان:
قرارداد الحاقی قرار گذاشته بود 16% درآمد نفت رو به ایران بده و 84%ش بهره شرکت نفت انگلیس به ایران باشه.
اما در حالی که جاده‌های انگلیس با فراورده‌های نفتی ایران آسفالت می‌شد، کارگران ایرانی کمترین بهره‌ای از این طلای سیاه نمی‌بردند. صدای یکی از کارگران وقت رو به اتفاق می‌شنوید.
یعنی ما در جهنم، اونا در بهشت. نه، همه چیشون جور بود آقا. نه مال خودشون بود، درآمد مال خودشون بود. چیزی گیر ما نمی‌آورد.
برخلاف کارگران شرکت نفت ایران، اوضاع انگلیسی ها آنچنان بر وفق مراد بود که خانواده های مهندسان انگلیسی در کنار داشتن خانه و کاشانه ای راحت، از مردم ایران که صاحبان اصلی این ثروت بودند استفاده ای ابزاری می کردند. صدای یکی از همسران مهندسان نفت انگلیسی که از شرایط زندگی در ایران می گوید:
من تازه با شوهرم اریک ازدواج کرده بودم که رئیس شرکت نفت آبادان بود. ما در آبادان خونه زیبایی داشتیم و بهمون خیلی خوش میگذشت. بیشتر انگلیسی ها نوکر و کلفت و خدمتکارای ایرانی داشتند.
انگلیسی ها در آن روزها خودشون رو صاحبان اصلی نفت ایران میدونستن. آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در ایران قبل از انقلاب:
ما 1.5 قرن عادت کرده بودیم خودمون رو صاحب اختیار تو ایران بدونیم و فکر میکردیم این حق ماست.
دریک، مدیر وقت شرکت نفت انگلیس و ایران، در خصوص جایگاه کشورش در صنعت نفت ایران گفته:
یکی دو سال قبل از سال 1951 هیچ کس نمیتوانست پیشبینی کند که ما برای همیشه آنجا نخواهیم و اصولا دلیلی وجود نداشت که از ایران صرف نظر کنیم.
اونها حتی برای صدور نفت ایران به انگلیس برنامه ریزی های 4-5 ساله انجام میدادند. میدلتون، سفیر وقت انگلیس در ایران:
دستورات این بود که جریان نفت باید ادامه پیدا کنه و هیچ وقت قطع نشه. به من دستور داده شده بود که در مورد صدور نفت به انگلستان برای 4 یا 5 سال آینده با اطمینان اقدام کنم.
سالها سیطره استعماری انگلیس بر نفت ایران ادامه داشت تا آنکه با مبارزات ضد استعماری رهبران ملت سرانجام همه تلاش‌ها به ثمر نشست و نفت ایران در 29 اسفند ماه 1329 هجری خورشیدی ملی شد.
ما امضا کنندگان زل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در سرتاسر کشور بدون استثناء ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری به دست دولت ایران انجام گیرد. آقایان وکلای موافق قیام کنند. با اکثریت آرا تصویب شد.
سخنان آیت الله کاشانی از رهبران ملت بعد از ملی شدن صنعت نفت:
اینک انگلیس ها که طی 50 سال دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته میبینند، به دست و پا افتاده.
دورست و همیشه بدان آینده مانی تو جاودان.
پیام دکتر مصدق در روز ملی شدن صنعت نفت ایران.
امروز یکی از این ایامی که شما هموطنان می توانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی و اقتصادی خود باز کنید. من تردید ندارم که شما هموطنان عزیزم اون طریقی را انتخاب خواهید کرد که با شرافت ایرانیت و با غرور ملی و احساسات وطنی اونها مطابقت دارد. باید یک بار دیگر به دنیایی که چشم دقت به سوی ما دوخته است نشان بدهیم که ما لیاقت حفظ مواریث گرانبها و پرعظمت نیاکان خود را داریم.
بعد از ملی شدن صنعت نفت، این شادی چندان به مذاق انگلیسی ها خوش نیومد و اونها پای اعتراضشون رو به دادگاه لاهه کشوندن. صدای رئیس وقت شرکت بریتیش پترولیوم از این نارضایتی رو به اتفاق میشنویم.
95% نفت ایران به خارج صادر و فروخته میشود. من کشوری را نمیشناسم که اقدام به ملی کردن صنعتی بکند که 95% تولیدش را صادرات تشکیل میدهد. دولت من بر این تصمیم است که دعوای بریتانیا با ایران بر روی مسئله پایان دادن به قرارداد نفت ایران و انگلیس را هر چه زودتر به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل متحد برساند.
با وجود تلاش انگلیسی ها، اما در نهایت دادگاه لاهه به مشروعیت ملی شدن صنعت نفت ایران رأی داد. البته با وجود ملی شدن نفت ایران، اما انگلیسی ها همچنان دست از سر ایران بر نداشتند و با تحریم های مختلف وارد میدان شدند. آقای ناربانی، مدیر ارشد تعمیرات وقت پالایشگاه آبادان:
ما نفت ملی کرده بودیم، با استفاده از قوانین بین المللی و زوری که داشتن مانع فروش نفت ما شدند.
تحریم نفتی یکی از توطئه‌های قدرت‌های خارجی بود. بعد از کوتاه شدن دست انگلیسی‌ها به دنبال ملی شدن صنعت نفت ایران، کنسرسیوم نفت برنامه دیگری بود که اختیار طلای سیاه رو به آمریکایی‌ها واگذار می‌کرد. آقای ناربانی:
بعد از کودتای 28 مرداد سال 1333، کنسرسیوم نفت که بشه گفت نفت ایران رو در حقیقت کامل در اختیار آمریکا گذاشت. دیگه بازار نفت ایران دست کنسرسیوم بود. ملی شدن واقعی به نظر من هیچ وقت اتفاق نیفتاد. وقتی انقلاب شد، ما نفتمون رو در تولید میکردیم و هر مقدار تولید میکردیم میفروختیم، همه پولش مال خود ما بود.
به جز آمریکا، با وجود ملی شدن صنعت نفت در زمان پهلوی دوم، اما تا سالها نفت ایران و درآمد اون استقلالی نداشت و منافع اون روانه جیب کشورهای دیگر می شد و حتی گاهی درآمد نفت ایران به صورت وام به کشورهای اروپایی داده می شد. موضوعی که دکتر طاهری، تحلیلگر مسائل سیاسی، آن را اینطور بیان کرده:
اگر بخوام یک مقایسه‌ای داشته باشیم صنعت نفت رو نسبت به قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اولا درآمدهای نفتی ایران بیشتر به وسیله غربی‌ها اداره می‌شد. از سال 1350 به بعد که درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا کرد، رژیم گذشته به جای اینکه بیاد پول نفت رو خرج زیرساخت کشور بکنه، به صورت وام‌ها در اختیار کشورهای مختلف اروپایی و منطقه‌ای قرار می‌داد و حتی کمک میکرد به رژیم صهیونیستی به اینکه نفت از ایران صادر میشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و محقق شدن استقلال در زمینه‌های مختلف، صنعت نفت ایران هم تونست به استقلال دست پیدا کنه. دکتر طاهری:
اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به رغم همه کید و تزویری که دشمنان انقلاب داشتند و اینکه جنگ تحمیلی رو ما داشتیم، صنعت نفت ایران در واقع میتونیم بگیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال پیدا کرد. و قبل از اون درسته که حالا صنعت نفت ملی شد و در یک مقطعی هم ما توانستیم موفقیت هایی رو کسب بکنیم، مثل صنعت ملی شدن نفت در زمان دکتر مصدق. اما واقعیت اینه که بعد از اون هم که کودتای سنگین 1332 در کشور رخ داد، کشور ما جزء وابستگان به غرب بود و پول نفت ما رو تا مرز مثلا 6 میلیون تا 7 میلیون بشکه دریافت میکردن و در داخل ما آنچنان که باید و شاید زیر ساختامون مورد عرض کنم بازسازی و نوسازی قرار نمیگرفت، که این خود یکی از مسائلی است که بایستی به اون توجه داشته باشیم.
جدا از استقلال، مقایسه آمارهای فروش نفت نسبت به جمعیت قبل و بعد از انقلاب نشان از دستاوردی دیگر در این حوزه داشت و اون هم عدم اتکای کشور به فروش نفت بود، به طوری که تا پیش از انقلاب جمعیت 36 میلیونی مردم شاهد فروش 6 میلیون بشکه در روز بود، اما بعد از انقلاب و با حدود دو برابر شدن جمعیت این میزان به 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. امروز صنعت نفت ایران دیگر یک صنعت صرفاً مصرفی نیست و به صنعتی مولد در حوزه‌های مختلفی مانند پتروشیمی، تولید بنزین و صادرات فرآورده‌های گازی تبدیل شده و با اتکا به توانمندی‌های ملی به راه خودش ادامه داده. این است صنعت نفت ملی ایران.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان.
خورشید طلوع می کند و زندگی دوباره نفس می کشد.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
لحظه های تازه و پرطراوت آغاز بهار را با شما همراهیم
با ویژه برنامه های نوروز شبکه های مختلف رادیو. در سفرهای نوروز تنهایتان نمی گذاریم. در رادیو سفر و ویژه برنامه ها با شما همگام و همسفریم.
مژده عید آمد، بخت سعید آمد، مشت زمین را شد، سفره پدید آمد.
سال نو فرا می رسد و دگرگون می کند زمین و زمان و حال را و ما در رادیو آوا و پیام با ویژه برنامه سال نو حال.
خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریزه میزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع می شود.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت و آمد هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می خواند در کاف بهار به صرف دمنوش های بهاری.
حنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی، هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند.
مساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما کوک می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار
و رادیو ورزش، نشاط و طراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
بله، این هم ویژه برنامه های عیدانه معاونت صدای سازمان صدا و سیما بود، اما الان شما شنونده ما هستید در رادیو جوان و ویژه برنامه عیدمون. 3 ساعت بچه ها میگن، بچه ها چقدر؟ 3 ساعت و 2 دقیقه دیگه مونده تا سال تحویل و سال 1398. این لحظه و این ساعت ها همه داریم برای همدیگه بهترین ها رو آرزو میکنیم، همه به همدیگه عید و تبریک میگیم، سال جدید رو تبریک میگیم، از همدیگه میخوایم که سر سال تحویل همدیگه رو دعا بکنیم و یادمون باشه که حتما هر کسی که به ذهنمون اومد دعاش بکنیم از صمیم قلب که سال جدید بهترین سال براش باشه. اما شما این فرصت رو دارین که از طریق امواج شبکه رادیوی جوان، یعنی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، تبریک بگیم سال جدید رو به هر کسی که دوست دارین. میتونین تماس بگیرین با شماره های 220-40000-220-50952 یا پیامک بزنین به 30881 و به هر کسی که دوستش دارین عید و سال جدید رو تبریک بگید. ما اینجا هستیم، پیامک های شما رو میخونیم با نام خودتون و نام کسی که بهش تبریک گفتید، میخونیم که از طریق رادیو جوان و برنامه عیدمون. امیدواریم که برنامه ما رو بشنون و از طرف شما سال جدید رو بهشون تبریک میگیم. اما ما همچنان بهترین ها رو برای شما آرزومندی. پیشرفت کرده و روش‌های متعددی برای آرزو کردن کشف و تولید شده. یه صد قرن پیشی یه آدمایی بودن که یه مدلای خاصی آرزو می‌کردن. مثلا می‌گفتن هر چی آرزوی خوبه مال تو و هر چی خاطره خوبه مال من. البته الان دیگه این مدل آرزو کردن کلاً منقضی شده. خیلی‌ها هستن که هر چی آرزوی خوب و خاطره خوب و پول خوب و کسب و کار خوب و دیگه بقیهش رو نگم، همه چیو برای خودشون میخوان. که بچه ها میگن نه تنها منقرض شده این مدل آرزو کردن، بلکه ممنوع اعلام شده. خوبه که هر آرزوی خوبی داریم برای همدیگه بخوایم و برای همه بخوایم، اما یه روش دیگه یه آرزو کردن هست که زورکیه. بله، دوستان دوست دارن که به آرزوهاشون برسن، اما برای رسیدن به آرزوهاشون متوسل به زور میشن. معلوم نیست که این آدم ها چنو آدمایی هستن ها. اما آقا جان باید به شما بگم که این مدل آرزو کردنم از مد افتاده. هیچ جوره نمیشه زورکی آرزو کرد و زورکی هم به آرزو رسید، جواب نمیده. مدل دیگه دیگه آرزو کردن، آرزو کردن پولکیه. بله، اینجور آدم ها چون فکر میکنن که پول دارن میتونن برای رسیدن به اهداف و آرزوهاشون از بند پ یا تصرف بند پ استفاده کنن، اما